ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که حکومت ایران اجساد 9 تن از باشنده های ولسوالی های سرحدی هرات که 8 ماه پیش از طرف مامورین ایرانی کشته شده بودند به افغانستان سپرده و قارب ای افراد صبح امروز اجساد در مقابل قنسلگری ایران در هرات گذاشته با حدود 1000 نفر دست به مظاهره زدند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم. در خبرهای جهان از جنجالهای سیاسی سوریه مشنوین، ولی نخواست همکارم احمد عنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی میگوید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به صورت حتمی در کشور برگزار می شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک فرد به اتهام دست داشتن در ماین‌گذاری چند قبل در ولایت هرات خبر می دهد. و مسئولان دولتی ولایت تخار می گویند که شاگردان یک مکتب دخترانه در این ولایت صبح امروز مسموم شد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که پلیس در ایالت بوستون امریکا می گوید تا حال هیچ دستگیری در ارتباط به حمله در جریان یک مسابقه ورزشی در این ایالت صورت نگرفته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی می گوید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به صورت حتمی در کشور برگزار می شود. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در دیدار با شماری از وزرای مشاور گفته است که رهبر آینده افغانستان باید تمامی افغانها را از خود بداند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شود. رئیس جمهور کرزی در بخشی از اظهارات دیروزش نگرانی ها را پس از سال 2014 در افغانستان رد کرده و آن را وسیله تبلیغاتی برای نگران ساختن افکار مردم خوانده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک فرد به اتهام دست داشتن در ماین گذاری چند قبل در ولایت هرات خبر می دهد. مسئولان دفتر مطبوعاتی این اداره به رادیو آزادی گفتند که این شخص مربوط به گروه قاری خلیل بوده است. منبع گفته است که این قمندان در جاسازی ماین در مقابل شاروالی هرات که در اثر انفجار آن چندین تن کشته شده بودند دستگیر شده است. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این شخص در تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده است. در یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی از کشف سلاح و مهمات منفجر ناشده در ولایات پکتیکا، بغلان و بلخ گزارش داده است. مسئولان مطبوعاتی اداره گفتند که با کشف این سلاح و مواد انفجاری از چندین حادثه دلخراش در ولایات یاد شده جلوگیری کردند. مسئولان در ولایت تخار میگویند که شاگردان یک مکتب دخترانه این ولایت صبح امروز مسموم شدند. این حادثه در مکتب بی بی هاجره در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. دکتر حفیظ الله صافی رئیس صحت عامه این ولایت به رادیو آزادی گفت که تا اکنون حدود 15 شاگرد که مسموم شده اند به شفاخانه انتقال داده شدند. تا کنون علت این مسمومیت معلوم نیست و مسئولان امنیتی در این خصوص تبصره‌ای نکردند. سال گذشته نیز مسمومیت شاگردان مکاتب در افغانستان به یک مسئله نگران کننده مبدل شده بود و دهها مکتب در چندین ولایت به همین دلیل برای مدتی مسدود شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. پلیس در ایالت بوستون امریکا میگوید تا حال هیچ دستگیری در ارتباط به حمله در جریان یک مسابقه ورزشی در این ایالت صورت نگرفته است. به این ترتیب گزارش های قبلی رسانه ها درباره دستگیری یک مظنون این حمله که گفته می شد زندانی است رد می شود. از سوی دیگر جک کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور باراک اوباما امروز از ایالت بوستون دیدن کند. او میگوید رئیس جمهور فردا صبح به بوستون خواهد رفت تا در مراسمی که به یاد بود از کسانی که در بمب‌گذاری روز دوشنبه شدیداً زخم برداشتند یا کشته شدند سخنرانی کند. بانوی اول میشل اوباما نیز رئیس جمهور را در این سفر به بوستون همراهی خواهد کرد. در این میان مقامات گفتند یک برنامه را که احتمالاً حاوی مواد زهری بوده و به آدرس دفتر رئیس جمهور باراک اوباما ارسال شده بود کشف شده است. بر اساس گزارش‌ها تحقیق در همین مورد ادامه دارد، اما FBI میگوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارند که ارتباط میان حمله بوستون و ارسال این مواد را ثابت کند. در بمبگذاری روز دوشنبه در جریان یک مسابقه دوش در ایالت بوستون، 3 تن کشته و بیش از 170 تن دیگر زخمی شدند. وزارت عدلیه عراق میگوید مقامات این کشور 21 زندانی را که به خاطر ارتباط با شبکه القاعده و تروریسم مجرم شناخته شده بودند اعدام کرده است. این وزارت به روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام همین 21 نفر به روز سه‌شنبه تطبیق شد و آنها حلق‌آویز شدند. با گفته مقامات تمامی این افراد اتباعی عراق بوده و از فعالان شبکه القاعده به حساب می آمدند که در بمبگذاری حملات بمی توسط موتر در ترور افراد دخیل بودند. از شروع امسال عراق در حدود 50 تن را بدون توجه به خواستهای سازمانهای حقوق بشر اعدام کرده است. این نهادها از حکومت عراق میخواهند تا پیش از به اجرا گذاشتن احکام اعدام قضایای مجرمین و متهمین را بررسی دقیق کند. با گفته سازمان عفو بین المللی، عراق از نظر اعدام مجرمین پس از چین، ایران و عربستان سعودی در مقام چهارم قرار دارد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه غرب را به حمایت از شبکه القاعده در بحران کشورش متهم کرده است. او هشدار داده که این گونه اقدامات به قیمت گران در قلب اروپا و ایالات متحده آمریکا تمام خواهد شد. اسد این موضوع را به مناسبت روز استقلال سوریه در صحبت با تلویزیون دولتی الخبریه ابراز کرده است. گفته می شود گروه های مذهبی مانند جبهات النصره که با شبکه القاعده وابستگی دارند برخی محلات را در جنگ دو ساله سوریه در کنترل خود گرفتند. بشار الاسد همچنان گفته است که شکست حکومت در این بحران به معنای خاتمه سوریه خواهد بود. تخمین می شود که در جنگ داخلی سوریه بیش از 70,000 تن کشته شده باشند. مقامات در تگزاس آمریکا میگویند یک تعدادی از افراد در اثر انفجار بزرگی کشته شده اند که در نزدیکی شهر واکو در یک دستگاه کود کیمیایی رخ داد. دلیل این انفجار به طور فوری معلوم نشد. تصاویر منتشر شده در تلویزیون یک انفجار شدید در دود زیاد و آتش سوزی را در چندین ساختمان نشان می‌دهند. کارمندان صحی گفتند ده ها نفر به شفاخانه آورده شدند که چهار تنی آنها از سوختگی شدید رنج می‌برند. یک سخنگوی اداره امنیت عامه ایالت تگزاس گفته است مقامات تا حال نمی‌دانند در این حادثه چند نفر کشته شده و ویرانی‌های ناشی از این حادثه تا چه حد وسیع است. مقامات می‌گویند ایالات متحده به زودی یک غند 200 نفری را در اردن مستقر می‌سازد تا نیروهای اردن را در جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها از کشور همسایه سوریه به اردن کمک کنند. از قول چکیگل وزیر دفاع آمریکا گفته شده است که این سربازان همه از چوکات یک قطعه به اردن اعزام خواهند شد. این 200 نفر جانشین 200 سرباز دیگری می‌شوند که قبلا از قطعات مختلف در اردن مستقر بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه. و برای شنیدن بقیه موضوعات برنامه با همکارم زرغون منگل باشید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. باشنده های چند ولسوالی هرات امروز در مقابل قنصلگری ایران دست به تظاهرات زدند. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید که اجرای برنامه را به هدف جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به کشورهای اروپایی روی دست دارند. مقامات امنیتی ولایت نیمروز میگویند که پلیس این ولایت مبارزه جدی علیه کشت و قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم میشنوید.
پاکستان روزی که از بدوی که تاسیس شده در منطقه یک ناسوری هست، یک زخم هست و یک دانه سرطانی هست که در منطقه هم به ایران، هم برای هندوستان و هم برای افغانستان.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، حکومت ایران اجساد 9 تن از باشنده های ولسوالی های سرحدی عراق که 8 ماه پیش از طرف مامورین ایرانی کشته شده بودند شام دیروز به افغانستان سپرد. اقاربی افراد صبح امروز این اجساد در مقابل قنصلگری ایران گذاشته با تقریبا حدود 1000 نفر دست به تظاهرات زدند و از حکومت افغانستان خواستند که بر ایران فشار وارد کند تا مسئولین جنایت و پنجه قانون بسپارند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر مشنوین. آقای صابر سلام و صحبتان بخیر، بفرمایین جزئیات بیشتری موضوع بتین.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم یادآوری کردین، نزدیک به 1000 نفر از آغاز صبح امروز در مقابل دروازه قنصل ایران در ولایت هرات در غرب افغانستان به رسم اعتراض از کشته شدن 13 افغانی که حدود 8 ماه قبل کشته شده بودند اینا اعتراض کردند و شعارهای چون مرگ بر ایران سر دادن و ایران حکومت ایران دشمن بشریت مطرح کردند و همچنان ای افراد 9 تن از اجساد افغانای کشته شده که روز گذشته از مرز اسلام قلعه از ماموران ایرانی تسلیم شده بودند بعد از اینکه در شفاخانه هرات یک شب اینا مانده بودند اینا را به مقابل قنصلگری ایران آوردن و در اونجی برای مدت 2 ساعت باقی مانده بود. البته اونا تاکید بر ای داشتند که حکومت افغانستان و همچنان سازمان ملل متحد عاملان قتل ای 13 تن اینا را گرفتار بکنه و به شد مجازات محکوم بکنه و در این مورد تا کنون مسئولان محلی در ولایت هرات کدام اظهار نظر نکردن و کدام واکنش هم در ارتباط به تظاهرات این مردم از سوی کنسولگری ایران در ولایت هرات داده نشده و بعد از گذشت 2 ساعت از سپری شدن ای اجساد در مقابل کنسولگری ایران اقارب ای افراد اجساد را انتقال دادن در مناطق سرحدی یعنی ولسوالی کوسان در سرحد با ایران که تا کنون هم معلوم نیست که اینا امروز ای افراد به خاک میسپارند یا نیم کدام برنامه دیگری در این مورد دارند. گرچه در جریان تظاهرات از سوی اعتراض کنندگان گفته شده بود که میخوام بعد از ای که کنسول ایران را ترک بکنم اینا ای اجساد انتقال بدن به نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ولایت هرات در غرب افغانستان، ولی این برنامه از سوی اینا انجام نشده. صحبت هایم که از سوی مقامات محلی مطرح میشه در غرب افغانستان گفته شده بود که روز گذشته شمار از باشندگان ولایت بادغیس در همسایگی ولایت هرات اونا هم خوان ازی شدند که 7 تن از افرادی که در ولایت بادغیس باشنده بودند توسط ایرانی‌ها کشته شده بودند و تا کنون کدام پاسخی برای باشندگان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان از سوی حکومت محلی و یا خود مسئولان قنصلگری در ولایت هرات داده نشده.
بله، تشکر همکار عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود. شنونده عزیز، وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که اجرای برنامه را به هدف جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به کشورهای اروپایی روی دست دارند. سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که با راه اندازی این برنامه در مورد پیامدهای منفی مهاجرت های غیر قانونی به مردم در افغانستان آگاهی داده خواهد شد. سخنگوی این وزارت همچنان گفت که بعضی از باندهایی که در زمینه قاچاق انسان فعالیت دارند یا آخر در افغانستان یک نوع کمپاین به منظور تشویق مردم برای رفتن غیر قانونی به کشورهای اروپایی آغاز کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که سال گذشته بیش از 150 نفر از کاروباریای و قاچاقبرای انسان بازداشت کردند. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امیدوار است که با تطبیق این برنامه سلسله مهاجرت های غیر قانونی افغان ها عمدتاً به کشورهای اروپایی کم شود. اسلام الدین جرأت رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که عدم آگاهی مردم در این کشور از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی سبب می شود که قاچاقبران انسان آنها را فریب بدهند. او می گوید که با اجرای این برنامه تلاش می شود که سطح آگاهی مردم در افغانستان نسبت به دشواری و خطرات رفتن غیرقانونی به بیرون از این کشور افزایش یابد.
افغان ها با تاسف که فریب می خورند و بالاخره میرن به کشورهای اروپایی و اندکی از این افغان ها میتونن که برسن به کشورهایی که مورد علاقه شان است، استرالیا و یا هم آمریکا و بریتانیا و کشورهای اروپایی، و ما شاهد هستیم که ماهانه و یا هم یک ماه در میان هستی یک از کشتیهای کامل افغان هایی که به صورت غیر قانونی میخوان وارد یک از کشورها شوند غرق میشن و حتی جان خود افغان ها از دست میدن و به این منظور خواستیم که از طریق آگهی دهی بر افغان ها ذهن از اینا را تغییر بتیم و برشان تفهیم صورت بگیره که هر افغان به عنوان پرنده محسوب نمیشه.
آقای جرأت علاوه کرد که اکنون آنها در جستجوی دریافت منابع مالی برای اجرای این برنامه‌اند. این اقدام از سوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در حال روی دست گرفته شده است که با تازگی یک کشتی حامل مهاجرین افغان در آبهای اندونزیا غرق شد. به گفته وزارت خارجه افغانستان تا حال 14 افغان نجات داده شدند. در بعضی از گزارش‌ها به نقل از افرادی که نجات یافتند گفته شده که تمام 72 سرنشین این کشتی افغان‌ها بودند. پیش از این هم حوادث مشابه رخ داده و تعدادی از اتباعی افغانستان جانهایشان را از دست دادند. یکی از راه‌های دیگر که برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها مهم خوانده می‌شود، منع شدن فعالیت‌های قاچاقبران انسان در این کشور است. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تلاش‌های جدی نیروهای پلیس در این راستا خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت حدود 170 نفر که سرگرم قاچاق انسان در افغانستان بودند سال گذشته از سوی پلیس گرفتار شدند.
پلیس افغانستان با قاچاقبرای انسان به شکل بسیار جدی مبارزه میکنه. ما به ارتباط قاچاق انسان تقریبا در یک سال گذشته 170 نفر بازداشت کردیم که هم از اینا در باندای قاچاق انسان و یا در ای که مردم فریب میدادن و بیرون میبردن اینا رو بازداشت کردیم. امروز خوشبختانه اینا محکوم شدن و در میله های زندان هستن.
به اساس گزارش ها سالانه کتله بزرگ از افغان ها به طور غیر قانونی راهی کشورهای مختلف به خصوص ممالک اروپایی میشوند. فقر و دستی، نبود فرصت‌های کاری در افغانستان و آینده نامعلوم این کشور از علت‌های خوانده می‌شود که تعداد زیادی از افغان‌ها به صورت انفرادی و یا با خانواده‌هایشان برای ترک خانه و کاشانه خود راه‌های پرمشقت و دشوار مهاجرت را در پیش می‌گیرند.
ولی جوزجان گفتند نیروهای امنیتی ای ولایت در چندین رویداد خونین از خود غفلت نشان دادند. محمد عالمسایی ولی جوزجان با بیان این مطلب وضعیت امنیتی جاری ولایت جوزجان و بالا گرفتن نارضایتی های مردم از بروز بد امنی ها و عدم تامین مسئولیت همگانی در برخی ساحات جوزجان با رسانه ها شریک ساخت که جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار میشنوید.
اخیراً نمونه های از بدامنی و چالش ها در امن و نظم عامه در گوشه و کنار ولایت جوزجان بروز نموده است که ناشی از غفلت مسئولین امنیتی و عدم موجودیت سوق و اداری به موقع این نیروها می باشد. چنانچه طی یکی دو هفته گذشته مردم ولایت جوزجان شاهد چندین حادثه ناامنی در این ولایت بودند. محمد عالم سایی والی ولایت جوزجان ضمن بیان این مطلب گفت در قضیه ولسوالی درزا بی‌توجهی و غفلت در امورات امنیتی زی دخل بوده و در حادثات روز گذشته در مسیر شاهرای شبرغان اندخوی و شاهرای شبرغان آقچه که در ساحه مربوط به ولایت جوزجان به وقوع پیوسته است، ابتدا نیروهای امنیتی اندخوی و بعد از حدود بیشتر از 40 دقیقه پلیس ملی جوزجان در محل حادثه حضور می‌یابد و گزمه شاهرا نیز در هنگام وقوع این حادثه موجود نمی‌باشد. والی جوزجان می‌گوید اگر بصره وقت و به طور عاجل اقدامات مؤثر امنیتی عملی می گردید، بدون تردید از کشته شدن مسافرین مسیر را جلوگیری می شد.
یک بار دیگر ثابت شد که دشمن بار دیگر از نقطه ضعف نیروهای امنیتی مو با وجه احسن به نفع خودشان استفاده کرد. به هیچ وجه هیچ چیز دلیل شده نمی تواند که ما نتانیم امنیت شهر را بگیریم و شهروندای ما در یک فضای آرام و راحت نتان از این سرک قیر حتی عبور بکنه. این مشکل ماست. ما هیئت را تحت ریاست سارانوال نظامی موظف ساختم که هرچه آجر این دو قضیه را بررسی دقیق بکنه کی در وظیفه خود غفلت کرده. این باید تثبیت شود. یعنی مؤسسی مجازات و مکافات باید در اینجا فعال ساخته شود. اگر مسئولین امنیتی ما پلیس مسبب است، پلیس بالاخره غفلت کرده باید مجازات شود. اگر امنیت ملی غفلت کرده، اگر اردوی ملی غفلت کرده، هر کسی که غفلت کرده.
والی جوزجان به ادامه گفت نواقص و کمبودی ها در امر سوق و اداره پرسنل، عدم پلانگذاری های دقیق وظیف و عمل نمودن امورات کشفی کاملا مشکوک بوده، جدا مورد انتقاد قرار می گیرند. در این حال عبدالعزیز غیرت قماندان امنیت، جنرال محمد شریف رئیس امنیت ملی، جنرال سید نعمت الله قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی و آمر اپراسیون کندک 3 اردوی ملی مستقر در ولایت جوزجان با پذیرفتن انتقادات مبنی بر موجودیت نواقص و کمبودی ها در امورات امنیتی و تعهد در امر دفاع و حراست از امنیت ولایت جوزجان و آمادگی هایشان را در جهت بهبود امورات امنیتی و تامین امنیت مطرح نمودند. در این میان عبدالعزیز غیرت قماندان امنیتی ولایت جوزجان پیرامون حل مشکلات امنیتی از مردم خواست تا در زمینه آوردن امنیت در ولایت جوزجان با نیروهای امنیتیشان همکار باشند.
مشکلی به مردم به ولایت جوزجان مطمئن باشند رونه به مشروط به ای که مردم ما همکار باشد و دیگه ای که تقاضایم از مقامات زیصلاحی است که مطابق به شرایط روز، مطابق به زمان، در مسائل تجهیزات و تحصیلات فامیل خوب فراهم بسازند تا ای که انشالله فرزندان رشید و قهرمانی وطن از سرزمین خود دفاع میکنند و دفاع باید بکنند.
در این حال مسئولان امنیتی ولایت جوزجان تصمیم بران شدند که به منظور تامین امنیت در شاهراهای مربوط این ولایت پوسته های امنیتی متشکل از پرسنل پلیس ملی از جانب قماندانی امنی جوزجان هرچی زودتر در مسیر شبرغان انخوی بعد از تثبیت و مشخص ساختن نقاط آسیب پذیر ایجاد نمایند و همچنان دو با پوستی امنیتی دیگر در مسیر شاهراه شبرغان سریپل نیز در نقاط آسیب پذیر ایجاد گردد. این در حالی است که افراد مسلح ناشناس شام گذشته موتر سرمیاشت را در منطقه شور عرق شبرغان مورد حمله قرار دادند که تی آن یک فارماسیست و راننده آن کشته شد و یک دکتر و یک کارمند دیگر جراحت برداشت. در یک رویداد دیگر در مسیر شبرغان انخوی یک افسر و 4 سرباز اردو ملی را مخالفان مسلح دولت ربوده کشتند. در این حال طالبان در این مورد مشخصاً چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که 3 پلیس را در حمله بر یک کاروان در ولسوالی خواجه‌دکو به قتل رسانده و یک اراده موترک مالاتی را به آتش کشیدند. اما تا به حال در مورد هویت و سرنوشت راننده موترک مالاتی که ربوده شده است خبری نیست.
شورای ولایتی بدخشان مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و شرکت مخابراتی عریب را متهم به اخذ پول از شرکت‌های مخابراتی تاجکستان کردند. رئیس شورای ولایتی بدخشان گفته که از تقریبا 2 سال به این طرف آنتن‌های شرکت عریب در 4 ولسوالی حوزه درواز نصب شده، ولی مسئولینش در بدل اخذ پول نمی‌خواهند خدمات مخابراتی را در ولسوالی‌ها فعال بسازند. جزئیات بیشتر موضوع را از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان مشنوید.
ساکنان ولسوالی های امرز با جمهوری تاجیکستان از عبور فرکانسی های کمپانی های مخابراتی کشور تاجیکستان با پرداخت مصارف گزاف 2 تا 3 برابر نسبت به شبکه های مخابراتی افغان شکایت دارند. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان فعالیت های مخابراتی شرکت MTN یا عریبا را در حوزه درواز این ولایت مورد انتقاد قرار داد. آقای طیبی گفت که شبکه مخابراتی عریبا نزدیک به 2 سال می شود که تاورپایه‌هایش را اعمار نموده، اما تا هنوز پوشش مخابراتیش را فعال نساخته است. رئیس شورای ولایتی بدخشان می گوید که احتمالاً این شرکت ها و مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی به دلایل اخذ پول از کمپانی های مخابراتی کشور تاجیکستان نمی خواهند خدمات مخابراتی را در این ولسوالی ها فعال سازند. وی اضافه کرد
مردم میگن که وقتی که پایه ها را نمایشی نصب کرده است، وقتی که عیار کرده نمیتونه یا فعال نمیکنه، امی پایه ها شزیجه برداره. ایره به خاطر از این نصب کرده بود که ما باید از این استفاده کنیم. وقتی که استفاده نمیکنه میگه ما ایره تخریبش میکنیم.
در این حال غلام ربانی ایدری رئیس تکنولوژی و معلوماتی ولایت بدخشان میگوید که اخذ پول از کمپانی های مخابراتی کشور تاجیکستان توسط مسئولین امور در حد یک شایعه وجود دارد.
شایعات وجود داشت که کمپانی تاجیکی اصلا نمیخوان کمپانی انتن که در ولسوالی صدادی شبکه را فعال بکنه و کمپانی تاجیکی پول میده، که یک به عنوان یک شایعه بوده، نه به عنوان واقعیت. تا هنوز اسناد و مدارکی هم در این رابطه وجود نداره.
در این حال انجینر خیر محمد معاون اداره اطرا یا اداره تنظیم مخابراتی در وزارت تکنولوژی و معلوماتی اخذ پول را از سوی شرکت MTN و مسئولین مخابرات به شدت رد می نماید. آقای فیضی می گوید که به زودترین فرصت درصد پوشش مخابراتی در 4 ولسوالی اوزی درواز از طرف شرکت MTN یا عربا شروع خواهد شد. وی اضافه کرد
موضوع پولش خو حقیقت ندارد. قسمت پارسازی تاور و آمدنش نمایندگان شرکت ماموج آمده بود و اونا تعهد سپردن که در طی 15 روز آینده این تاورا تمام چیزایش آماده است و امور را فعال میکنند. اگر ما فکر میکنم که یا همین هفته یا هفته نه و روزهای شنبه یک شنبه یا دوشنبه انشاءالله که فعال میشه.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از جمله ولایات دور افتاده است که از جمله 28 ولسوالی 21 واحد اداری آن تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد. مقامات در وزارت تکنولوژی و معلوماتی میگویند که 90% این ولایت تا سال 2014 تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت. در آمدی رادیوی آزادی بدخشان.
رادیو آزادی.
مقامات امنیتی ولایت نیمروز گفتند که پلیس این ولایت مبارزه جدی را علیه کشت و قاچاق مواد مخدر آغاز کرده. به گفته اونا در اواخر بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر با 2 تن از قاچاقبرای مسنون در 2 عملیات جداگانه به دست آوردن. جزئیات موضوع را از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت نیمروز از شدت مبارزه علیه قاچاق و کشت مواد مخدر سخن میزنند. قماندان امنی ولایت نیمروز مل پاسوال محمد کبیر اندرابی در طی یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت که در ماه جاری در این ولایت بیش از 300 هکتار کشت کوکنار را تخریب نموده است. قماندان امنی همچنین افزود که در این اواخر در طی 2 عملیات جداگانه بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال را به دست آورده است. به گفته قماندان امنیت 2 تن از مظنونی که می‌خواستند این مواد را به ایران انتقال کنند نیز بازداشت شده است.
قرار اطلاعات ارگان‌های کشفی پلیس ولایت نیمروز که مسئولیت از او را ما به دوش داریم. 2 دستاورد قوی داریم که 35 کلوس و مرتبه پیشتر 66 پاکت 66 کیلو بوده.
ولایت نیمروز از جمله ولایت مرزی افغانستان بوده که از این ولایت به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد.
از ولایت فرا میریم به بامیان و از پروژه های بازسازی در این ولایت مشنویم. کشور ژاپن تصمیم دارد که چندین پروژه بازسازی را مخصوصا در بخش های تدریسی و تعلیمی در بامیان تمویل کنه. متین غفوری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات بیشتر در مورد کمک های جدید ژاپن به ولایت بامیان به شما دارد.
کار ساخت 2 بند برق آبی در ولایت بامیان آغاز شد. روز گذشته سنگ تهداب 2 بند برق آبی کوچک در دره کالوی ولسوالی شیبر ولایت بامیان توسط والی این ولایت گذاشته شد. رحمت الله سیرت عامل برنامه های ریاست انکشاف دهات بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شما شاهد افتتاح یک پروژه برق آبی بودین در کلستر عراق که پروژه در واقع از این پروژه برنامه کلسترین در ولسوالی شیبر تطبیق میشه. این پروژه مربوط یک کلستر میشه که همون کلستر عراق است. برق آبی با ظرفیت 80 کیلووات و با مستفیدین بیشتر از 600 فامیل و بودجه از هم هستن 1,17,705 دلار آمریکایی. در ظرف 6 ماه آینده خود تطبیق شد و بهره برداری خود سپرده شد.
همچنین 1 بند برق آبی کوچکتر با بودجه 16,000 دلار آمریکایی در نقطه دیگری از دره کالو تهداب گذاری شد که بودجه این پروژه ها را دولت ژاپن از طریق دفتر جایکا پرداخت کرده است. اما این بودجه تنها 59% پروژه ها است که مابقی بودجه از طرف خود مردم محل پرداخت شده و مردم خودشان کار پروژه را انجام می دهند.
مردم فعلا تمام پروژه را کارای پروژه را به دوش گرفت. هر مقداری که پول کم بودی کنه مردم به دوش گرفت. حتی زمینی که شما رفتین بالا دیدین زمینی که اونجا ما گرفتیم برای انداختن ریگ و چیزا و نمونه برای 20 بوجی کچالو گرفتیم که اون را مردم میپردازه.
از قبل تهیه کردن چوب، ریگ، سنگ، کار پایشانی تمام کارش کلش دوش مردم. کارگرش هم مردم، استا کارش کلش مردم.
این پروژه جزء برنامه همبستگی ملی است که در ولسوالی شیبر توسط بنیاد آقا خان تطبیق شده است. محمد عظیم فرید ولسوال شیبر در مورد برنامه همبستگی ملی در این ولسوالی اضافه کرد:
برنامه همبستگی ملی در ولسوالی شیبر که مؤسسه محترم آقا خان مؤسسه همکار است بسیار خوب پیش رفته کار شده. دور اول برنامه همبستگی ملی در کل ولسوالی تمام شده. تو گفته میتونم که 90 تا 95 یعنی 100 فیصد امی پروژه ها موفق بوده. تغییرات بسیار زیاد آمده. اکثرا پروژه ها برق آبی بوده که تمام ساحات ولسوالی شیبر که آب داره همگیش از نور برق مستفید شده.
همینطور دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان برنامه همبستگی ملی را یکی از موفق ترین برنامه ها در ولایت بامیان می داند.
امی شراکت مردم بوده و مشارکت مردم بوده که تانسته برنامه همبستگی ملی در بامیان موفق باشه و یکی از برنامه های بسیار بسیار موفق وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بامیان.